کوچه کوچه کجا؟
همون جایی که منو یاد بچگی ها میندازه، یاد یه تیکه زغال که رو دیوار کوچه یادگاری مینوشتن، یاد بوی خاک کوچه که وقتی بارون میخورد حالمون عوض میشد، یاد بچه های کوچه که با توپ پلاستیکی و دروازه آجری با هم فوتبال بازی میکرده، یاد همسایه های اون طرف کوچه. عجب جایی بود این کوچه، خیلی خاطره ها توش خورده، خیلی اتفاقات توش افتاده.
رادیو کوچه.
درود دارم خدمت شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگری از برنامه‌های ایران امروز در خدمت شما هستم. فاجعه‌ای به نام قرارداد ترکمنچای ارضی، روشنک آسترکی، رادیو کوچه. سه سال پیش سایت بازتاب که از سایت‌های منتقد دولت احمدی نژاد بود، پرده از قراردادی سه ساله بین جمهوری اسلامی و دولت چین برداشت که بیش از منافع ایران به نفع طرف چینی بود. منتقدان دولت این قرارداد را ترکمنچای ارضی نامیدند که مبلغ اصل و سود آن میتوانست معادل دو سال پرداخت یارانه به مردم ایران باشد. بر اساس گزارش اولیه از این قرارداد، چین نه تنها سودی بابت میلیاردها دلار پول ایران به این کشور نمیداد، بلکه چین مبالغ سنگینی به عنوان بیمه و ریسک از ایران دریافت میکرد. حتی در آن زمان گفته می شد اگر ایران به جای این قرارداد روی به خرید طلا آورده بود، سرمایه ایران پس از 3 سال ارزش 50 میلیارد دلاری داشت که معادل پرداخت 2 سال یارانه مستقیم به مردم ایران است. یکی از نکات جالب و البته تأسف‌بار در این قرارداد این بوده است که دولت چین هیچگونه تعهدی نسبت به نتیجه اقدام خود ندارد و اگر به خاطر اشتباه سهوی یا عمدی دولت چین بخشی از سود یا اصل پول ایران با نوسانات نرخ‌های ارز از بین برود، مسئولیت آن بر عهده ایران است. منتقدان دولت محمود احمدی نژاد را مسئول این قرارداد معرفی کردند، اما معمولاً قراردادهای با چنین اهمیتی بدون تایید رهبر جمهوری اسلامی امضا نمی شود. اما ترکمنچای بودن این قرارداد به اینجا ختم نشده و سایر مفات قرارداد عجیب تر است، از جمله اینکه دولت چین برای افتتاح LC یا فروش نسیه کالا به ایران، در حالی که پول نقد ایران به عنوان پشتوانه در اختیار آن است، اقدام به دریافت بیمه از ایران می کند که امری عجیب و کم سابقه در بانکداری جهان است. این موضوع بدین معناست که فروشنده در حالی که مبلغی بسیار بیشتر از پول کالا به صورت نقد در اختیار دارد، اقدام به کشیدن درصد قابل توجهی بر روی مبلغ کالا به عنوان حق بیمه یا هزینه ریسک کرده که این مبلغ در سالهای قبل 4% بوده و احتمالاً در شرایط فعلی به 2 برابر این رقم افزایش یافته است که در مقیاس کلی میلیاردها دلار می شود. محور دیگر این قرارداد ترکمنچای عدم استفاده کامل ایران از انبوه سرمایه کشور است که نزد چین سرمایه گذاری شده است و گفته می شود این رقم در حال حاضر از مرز 25 میلیارد دلار گذشته است. به بیان دیگر 25 میلیارد دلار از سرمایه کشور طبق این قرارداد در اختیار دولت چین می باشد، اما به جای پرداخت سود به ایران از ایران مبالغ سنگینی به عنوان بیمه و ریسک دریافت می شود. آشکار شدن ابعاد مختلف این قرارداد غم‌انگیز یاد شکست‌های بزرگ را در خاطره تاریخی ایرانیان زنده می کند. ترکمانچای و عهدنامه ننگینی که در قرن 19 از آن برخاست یکی از این شکست‌ها است. با ذلتی که امروز دامن ریال را گرفته، ایرانیان در قرن 21 میلادی ترکمانچای پولی را تجربه می‌کنند. آنچه پیرامون بازار ارز در ایران دردناک است، سقوط پول ملی ایران در سالهای پس از انقلاب است که یکی از نمادهای افول اقتصادی کشور در 33 سال گذشته می باشد. بهای دلار در ایران از 7 تومان در سال 1357 به 2500 تومان در سال 1391 افزایش یافت و در واقع 35.7 برابر شد. کارشناسان معتقدند سقوط سهمگین ارزش ریال در برابر دلار نشانه بحران بزرگی است که تنها از فعل و انفعالات اقتصادی منشأ نمی‌گیرد. سخن بر سر یک بحران اعتماد است که البته با متغیرهای اقتصادی پیوندهای تنگاتنگ دارد، ولی زیر فشار متغیرهای سیاسی و استراتژیک ابعادی چنین گسترده به خود گرفته است. بازار ارز ایران از لحاظ اقتصادی عمدتاً از دو متغیر عمده تأثیر می‌پذیرد که یکی تورم دو رقمی و دیگری تمرکز درآمدهای ارزی کشور در دست دولت است. بر پایه آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم ایران طی 33 سال پس از انقلاب به جز سالهای 1364 و 1369 همواره دو رقمی بوده و در بسیاری سالها بالای 20% نوسان داشته است. تورمی چنین بالا نرخ برابری پول ملی ایران را در رابطه با پولهای متعلق به کشورهای پیشرفته جهان طبعاً تنزل داده است. متغیر دوم تسلط دولت بر بخش بسیار مهمی از درآمدهای ارزی کشور است که از تک محصولی بودن اقتصاد ایران منشأ می‌گیرد. دولت به عنوان تولید کننده و صادر کننده انحصاری نفت درآمدهای حاصل از این کالا را در اختیار دارد و با این امتیاز می‌تواند در بازار ارز دست اندازی کند. طی سال‌های 1381 تا 1389 میانگین نرخ تورم سالانه ایران حدود 15% بود. حالان که میانگین نرخ تورم در منطقه دلار از 2% تجاوز نکرد. به رغم تفاوت شدید بین نرخ تورم در ایران و منطقه دلار، دولت جمهوری اسلامی توانست از راه تزریق انبوه ارزهای به دست آمده از محل صدور نفت و ارزای تقاضا بهای اسکناس سبز امریکا به ریال را کم و بیش ثابت نگه دارد. در واقع با تقویت مصنوعی ریال از راه تثبیت نسبی بهای دلار، دولت جمهوری اسلامی توانست طی مدتی نزدیک به 10 سال کالاهای خارجی را ارزان وارد بازار ایران کند. به بیان دیگر طی این مدت ایران یکی از معدود کشورهای جهان بود که از راه پرداخت یارانه به کالاهای وارداتی به جنگ تورم رفت، هرچند که نتوانست میانگین سالانه تورم را از 15% پایین تر بیاورد. در عوض با این سیاست تولید کنندگان داخلی خانه خراب شدند و صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی نیز که سهمی محدود در بازرگانی خارجی کشور دارند به سختی ناراضی شدند. طی این همه سال تنها با تزریق انبوه دلارهای نفتی بود که ایران توانست دلار را به دروغ ارزان نگه دارد، ولی با شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی و تیره شدن روابط بین‌المللی ایران، فنر فشرده شده دلار در بازار ارز ایران یک بار رها شد، زیرا بانک مرکزی دیگر نتوانست همچون گذشته دلارهای نفتی را روانه بازار کند و از راه پاسخگویی به تقاضا بهای ارز را کم و بیش ثابت نگه دارد. Thank you.